تصمیماتشون تصمیمات سیاست زده ای هست که ناشی از نفوذ کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و لابی صهیونیست هستش. حالا شما همین تصمیمی که در مورد بحث موضوع اسنپبک شورای امنیت سازمان ملل و همین اتفاقاتی که حالا تا الان افتاده، همین شورای امنیت بارها قدنامه هایی که لازم بود علیه رژیم صهیونیستی تصویب کنه، تا همین اخیرا در مورد موضوع نوار غزه و کنشگری که دولت ایالات متحده آمریکا داشته. لذا امروز در نظام بین الملل سازمان های بین المللی یک سازمان های سیاست زده ای هستن که تصمیم گیری هاشون منبعث از فشارهایی است که دولت ایالات متحده آمریکا داره. شما ببینید همین چند روز آینده که ما مجمع عمومی سازمان ملل رو داریم، حالا رئیس این تشکیلات خودگردان این آقای ابو مازن که کاملا همه کنشگری سیاسیش هم در میدان تعیین شده ایالات متحده آمریکا است، به یه جورایی عملا همپیمان اونهاست و کسی بود که موضع رسمی علیه تماس گرفت که حتی با یه ادبیات خیلی زننده سران حماس رو تهدید کرد که آقا دیگه آتش بس کنید فلان کنید. حالا ولی ادبیات اونها خبر میاره، یعنی به عنوان هدف راهبردی همیشه داشته که دنبال میکنه، یکی رژیم صهیونیستی و تامین امنیت اون هست، یکی هم موضوع انرژی و انتقالش هستش. یعنی این دوتا از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هستن و همه فعالیت‌هایی که دولت ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیا غرب داره منبعث و در ذیل این دوتا موضوع تعریف می‌شود. یعنی شما هر جا ایالات متحده آمریکا حضور داره، ارتباط دیپلماسی داره، حضور جنگی داره، یعنی به هر کیفیتی می‌بینید که در ذیل این دوتا راهبرد اساسی، یعنی امنیت و حفظ ماهیت رژیم صهیونیستی و مسئله انرژی و انتقالش است. بحث موضوع غزه از جریان طوفان رفسا که شروع شد و امروز ما در واقع هنوز ادامه داره این فرایند، طبعا ایالات متحده آمریکا سیاست‌های خودش رو منطبق با در واقع لابی صهیونیستی که در خود آمریکا قدرتمند حضور دارن و همچنین خب رژیم صهیونیستی که به اصطلاح خودشون طبق همون بیانی که نخست وزیر رژیم صهیونیستی داشت میگفت که رژیم صهیونیستی در واقع لبه تامین منافع ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیای غرب. من حالا با این ادبیات اینجور دیگه میگم لبه لیبرال دموکراسی غربی است در منطقه آسیای غربی، در منطقه آسیای غربی، و لذا طبیعی هستش که هر عاملی مطلق که باعث بشه احیانا منافع رژیم صهیونیستی در این منطقه به چالش کشیده بشه، رژیم آمریکا در مقابلش وای میسته، مقاومت میکنه. خیلی هم مطلق، نه اینکه خیلی اصلا حالا بخوایم تخفیفش بدیم، پایبند این که حالا در افکار عمومی چی میگن، نمیدونم قوانین بین المللی چی میگن، اینا خیلی موضوعیت نداره. اونا اینکه مثلا بحث حقوق بشر، بحث آزادی بیان، بحث اینا صرفا ابزاری است برای ادامه استثمار و اون استعمار اونا. یعنی اگه اینا به کار میبرن، موضوع مصرفش برای مثلا جمهوری اسلامی ایرانه که بخوان یک امتیازی بگیرن. در مورد خودشون اصلا این معنی نداره، یعنی اصلا موضوعیت نداره که مثلا آقا اصلا بالاخره یه جمعیت میلیونی توی باریکه غزه داره زندگی میکنه. اینا به اذعان همه در واقع کسایی که مواجهه داشتن با مردم غزه و خود این سازمان‌های بین‌المللی خودساخته‌ای که حالا به وجود اومده و عملاً اختیارش هم دست ایناست که رسماً اعلام کردن که اونجا بالاخره بحث قحطی هست، بحث گرسنگی هست، بحث مسائل بهداشتی هست و همین این ظلمی که در حق زنان و کودکان داره میشه، پیران داره میشه. بالاخره غزه این جریان حماس و در واقع این گروه جهادی حماس که واقعا جانانه هم دارن در مقابل رژیم صهیونیستی، مگه چقدر جمعیت دارن؟ در مال آقا 50,000 تا، نه 100,000، نیست 100,000 تا هم نیست قطعا، میگه 50,000 تا. خب بقیه این جمعیت که مردمان عادی هستن، اینا که نیروی نظامی نیستن که بخوان علیه اینا بجنگن. اما میبینید که خب اونجا دیگه حقوق بشر معنی نداره.
خب شنونده های گرامی و ارجمان، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. آدرس سایت ما pars.today.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
بیگم چقدر خوب شد که آمدیم میلن، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر.
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سل کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور کردن.
راست
میگی. بله معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابم داشتن.
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک پلاستیک به من بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جمع کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر.
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف است جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارش دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تو زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دسکاول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز میروید.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزم زیده نمایی و از نیستان آقای آقای نایی شاید که ساده مانگه در آقای کارت بیانه از آشنایی.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است. خورشید
به نام خدای زیبا. سلام و درود خدمت شما هموطنای عزیز و مهربان. یک سلام ویژه هم به اونایی که رادیو کنارشان هست و در همین لحظه برنامه دیار خورشید را آماده هستند که گوش کنند. خب در ادامه معرفی روستاهای کلات مشهد مقدس امروز راهی میشیم به روستای قشنگ بابا رمضان. با ما همراه باشید. بابا رمضان روستایی در دهستان هزار مسجد بخش مرکزی شهرستان کلات استان خراسان رضوی است. این روستا در 43 کیلومتری شمال غرب شهرستان کلات نادری در کوههای هزار مسجد و شمال استان خراسان رضوی قرار دارد. ارتفاع این روستا 1100 متر و بارندگی سالیانه 223 میلی متر است.
روستای بابا رمضان شلیای برنج، پرورش ماهی، صدای آب، منطقه خیلی زیبا.
اولین عامل برای جاذب بودن این روستا وجود رودخانه پر آب و دائمی لاین نو است که از دل ارتفاعات هزار مسجد سرچشمه می گیرد. پس از طی کردن مسیر طولانی به روستای بابا رمضان و پس از آن به شهر حسن آباد لاین نو می رسد و محیط را سرسبز و با طراوت می کند.
رودخانه به نام رودخانه لاین نو که از کوههای هزار مسجد سرچشمه گرفته و در واقع روستای لاین کهنه و بابا رمضان سپس رباط و لاین و حاجی آباد و سنگدیوار. یکی از ظرفیت‌های روستای بابا رمضان همین رودخانه است با دبی آب بسیار بالا که باعث شده که خیلی از گردشگرا این روستا را به عنوان به هر حال یه روز خوب، یه روز استراحت انتخاب کنن و بیان روستای بابا رمضان یه روز خوشی را پشت سر بذارن.
این روستا از بخش مرکزی شهرستان کلات به عنوان اولین دهکده ارگانیک موفق به دریافت گواهی بین المللی از شرکت بی سی اس آلمان با عنوان اولین شرکت بازرسی محصولات ارگانیک در اروپا شده است.
چند سال پیش اینجا به عنوان اولین دهکده ارگانیک کشور شناخته شد، کل کشور ایران. درخت‌های گردو به هیچ عنوان توی منطقه ما کلا از باورانزان تا لب مرز که میره به هیچ عنوان سم یا کود شیمیایی داده نمیشه، محصولشون سالم ارگانیک شده.
به لحاظ این که روستای باورمزان در دامنه کوه واقع شده، بیشتر مساعده برای کشت درختان گردو که از گذشته هم همین اتفاق افتاده و بیشترین ظرفیت باقی ما در بخش گردوست که گردوهای بسیار با کیفیت عالی در واقع همین گردوهایی هستن از قدیم الایام خود بزرگانمون کاشتن و محصول بسیار مرغوب و با کیفیتی هم داره که هم پر روغن هم خدمتون نشود که پوست نازک و بسیار عالی است.
آبشار بابا رمضان یکی از دیدنی ترین مکانهای گردشگری در منطقه کلات نادری است که به علت دارا بودن آب و هوای دلنگیز همواره میزبان گردشگران و طبیعتگان علاقمند از سراسر استان است. اگر قصد دارید درباره این آبشار جذاب بیشتر بدانید، لطفاً با ما همراه باشید.
روستای بابا رمضان یکی از روستاهای هدف گردشگری شهرستان کلات می باشه که در 4 سال گذشته توجه خاصی به این روستا شده. در سالهای گذشته یه سری کمبودهایی را احساس کردیم که نیاز گردشگران هست و در روستای ما در واقع کمبوده. بسیاری از گردشگران که می اومدن خب بایستی به لحاظ مسافت طولانی که داشتن نمیتونستن برگردن و توقف شبانه داشتن. خب به این لحاظ ما در واقع شاید امکانات کمی داشتیم. دوستان میراث فرهنگی بحث اتاق مهمان را پیش کشیدن و پیشنهاد دادن که روستاییان اتاقهایی را به صورت اتاق مهمان در واقع آماده سازی کنن و گردشگرانی که در روزهای تعطیل به روستا مراجعه میکنن و اگر قصد داشتن که شبا بمونن در این اتاق مهمان ها از اونها پذیرایی کنیم. لذا اومدیم تمام مردم روستا رو جمع کردیم، بخصوص جوانها و بخصوص خانمها را به هر حال با آموزش‌های زمینی که بهشون دادن این پیشنهاد به روستاییان دادیم و استقبال بسیار خوبی هم شد. همین مکان یکی از اون اقامتگاه‌هایی است که برای گردشگران آماده شده. بنیاد مسکن هم اومد به کمکمون و یه سری تسهیلات هم به این عزیزان در واقع داد که تا بتونن این مکان‌ها را مهیا کنن. که بسیار استقبالی خوبی هم شد. گردشگرانی که به هر حال گاهن میموندن و از امکانات خوبی بهره مند نبودن بسیار استقبال کردن که از این طریق هم تونستیم یه کمکی به روستاییان هم داشته باشیم، یه منبع درآمدی هم باشه برای روستای بابا رمضان.
این آبشار زیبا در شمال غرب شهرستان کلات نادری و در دامنه ارتفاعات هزار مسجد واقع شده. فاصله آبشار بابا رمضان از کلات تنها 41 کیلومتر است و خوشبختانه تنها 8 کیلومتر با جاده اصلی فاصله دارد. در حوالی این آبشار روستایی به همین نام وجود دارد که برای رسیدن به آن باید از یک جاده خاکی گذر کنید که مسیر آن چندان سخت نمی باشد. لازم به ذکر است اهالی این روستا مهمان نواز هستند که به گویش کردی صحبت می کنند. برای رسیدن به آبشار باید مسیری حدوداً 5 کیلومتری را در آب رودخانه طی نمایید. لذا باید آمادگی لازم را برای طی نمودن این مسیر جذاب داشته باشید.
فضا اینجا خیلی سرسبز و خیلی مفرحه و خیلی زیبایه به نظر من. زیبایی که به نظر من داره یکی از نظر سرسبزی و درختاشه و رودخانه که اینجا در کنار باغات و درخت‌ها جاری هستش و جاذبه اصلیش هم که آبشاری که اینجا وجود داره.
تو طبیعت که آدم میاد کلن روحیش عوض میشه، مخصوصا طبیعت بکری که اینجا داره، آب و هوای خیلی عالی داره، مناظر خیلی زیبایی هم.
آبشار بابا رمضان آبشاری 10 متری است که در دل دامنه های ارتفاعات هزار مسجد واقع شده و جزء آبشارهایی است که از این کوهستان زیبا سرچشمه می گیرند. این آبشار در سال 1398 در لیست میراث فرهنگی ثبت شده و همواره یکی از مهمترین مقاصد گردشگران می باشد. صدای ریزش آبشار به حدی زیاد است که تمام ناحیه اطراف را در بر گرفته. دور تا دور آبشار طبیعتی سرسبز است که می تواند سفری خوشایند را برای شما رقم بزند. درختان سرسبز، رودهای خروشان و صخره‌های کوچک و بزرگ سر تا سر مسیر رسیدن به آبشار را احاطه کردند و همین موضوع سبب شده تا تجربه رسیدن به آبشار نه تنها خسته کننده نباشد، بلکه هیجان و لذت خاصی را به گردشگران القا کند. لذتی که با شما این احساس را می دهد که پا در مسیری دیدنی گذاشته اید و زیبایی های آبشار از مسیر رسیدن به آن شروع می شوند.
این همون شگفتی طبیعت خدایه که باعث شد این هاش خانم با این سن سال بیاد اینجا و تین آب سرد. الان اگر شما دماسنج بذارید تین آب سرد شاید خیلی دمای پایینی باشه، ولی با لذت داره میره. نه اینکه دیگه آه سرده سرده، نه داره با لذت میره. علتش بزرگی و عظمت خدایه.
بهترین فصل برای سفر به آبشار بابا رمضان کلات. طبیعتاً از آنجا که با مسیر رودخانه‌ای طرف هستید، بهترین فصل برای بازدید از این جاذبه گردشگری فصل‌های تابستان و بهار هستند که هوا گرم است و خنک‌های آب رودخانه و آبشار می‌تواند دلپذیرتر از هر زمان دیگری باشد. در پاییز ممکن است در صورت گرمی هوا هنوز شرایط برای بازدید از آبشار مساعد باشد، اما در فصل زمستان آب رودخانه به شدت رو به سردی می رود و گذر از مسیر می تواند کمی چالش برانگیز باشد. در نتیجه تابستان بهترین فصل برای بازدید از آبشار است و عموماً اکثر گردشگران این فصل را برای بازدید از منطقه انتخاب می کنند.
کشورم دوست دارم، میخوام کشورم ببینم. قدرت خداست. یعنی آدم وقتی میاد اینجا همه درد و غم و غصه و همه چیزو فراموش میکنه. زیبایی که اینجا هست در هیچ جای دنیا نیست. حیفه این لحظه ها رو از دست ندن و بیان ایران رو ببینن. البته من فکر نکنم خیلی این قسمت ها رو دیده باشه، من اولین باره دارم میام اینجا، ولی انقدر زیبا و قشنگه که فکر کنم هر سال بیام.
این روستا در حال حاضر 92 خانوار دارد. بخشی از این گردشگران برای دیدن آبشار و طبیعت باصفای آن می روند، اما بخش دیگری که بسیار معتقد هم هستند برای زیارت مزاری که گفته می شود محل دفن یک امامزاده است، با نذورات و خیرات خود راهی می شوند. مزار این امامزاده داخل یک بقعه است که بقعه در یک اتاق مسجد مانندی قرار دارد. ولی هیچ جای آن نشانی از شجره نامه این امامزاده نیست و تنها چیزی که از او می دانند این است که او بابا رمضان بوده، بابایی، پدری به نام رمضان، و همین برایشان کافی است، زیرا که پس از پرسجوهای مختصری متوجه شدم هر خانواده‌ای یک خاطره زیبا از این امامزاده دارد که حاجتی گرفته و آن را زبان به زبان، سینه به سینه نقل کرده. خب دوستان عزیز، با پایان برنامه این هفته دیار خورشید رسیدیم. تشکر از شما که در گشت و گذار و سیاحت امروز دیار خورشید در روستای بابا رمضان با ما همراه بودید. تا فرصتی دیگر، خدا یارتان باد.
خراسان خانه خوبان دنیاست، خوشان قومی که اینجا خانه داره، دست دنیا میارز خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره. ببین آلود و زردان و سیاهو خرامون میره و شیرین منشی، بگو گل محمد و سردار عوض را که بانو تحفه گل آمد به نخجیر، که بانو تحفه گل آمد به نخجیر. سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما من گل سون که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون. فدای کردهای مرزدارش، فدای ترکمنهای نجیبش، فدای ترک و ذات با صفایش، الهی یک جهان شادی نصیبه. من و تو هر دو از خاک بهشتیم، چرا صدای گندم کرده باشیم؟ ببین زخم جدایی پیرمان کرد، چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ چرا درمان دل گم کرده باشیم؟ سلامم را ببر ای باد بیتا برای لال زاران خراسان، بگو جان شما من گل سرخ که شد از دوری یارش براسون، که شد از دوری یارش براسون.
همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خله آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستی ایرم بیزیم خیلی هم بیزن سفر ایلی هستی.
من از بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام و یاد خدا و سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. من وحیده حسینیان و همراه همکارانم امیر روحانی و سعید موسوی با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم در هر کجا که هستید شاد و پیروز باشید و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشید. دوستان عزیز شنونده، در ادامه آشنایی با آداب و رسوم مردم مناطق مختلف ایران در برنامه امروز با معرفی قوم کرد، یکی دیگر از اقوام اصیل ایرانی می‌پردازیم. دعوت می‌کنم با ما همراه باشید. بر اساس تحقیقات باستانشناسان، کردها از بزرگترین و قدیمی‌ترین قبایل آریایی سرزمین ایران می‌باشند که در نواحی کوهستانی و محصور مغرب فلات ایران از زمان‌های گذشته ساکن هستند. امروزه کردها در بخشی از مناطق غرب ایران نظیر کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی و در قسمتی از استان خراسان در شمال شرقی ایران سکونت دارند. گفته می شود که مردم کرد از کسانی بودند که در کنار هوخشتره پادشاه مادها در حدود 6 قرن قبل از میلاد به شهر نینوا پایتخت آشور حمله کردند و سلطنت آشوریان را به انقراض کشاندند. گزنفون مورخ یونانی محل اسکان کردها را در 400 سال پیش از میلاد نواحی فعلی کردستان تا دریای سیاه می داند و از کردها با نام کردوخ ها نیز یاد کرده است. کردها به زبان کردی صحبت می کنند. زبان کردی از اصیل‌ترین شاخه‌های زبان‌های ایرانی است و کمتر از دیگر زبان‌های ایران تحت تأثیر زبان‌های بیگانه قرار گرفته است و می‌توان آن را به 3 شاخه کردی کرمانجی، کردی سورانی، کردی هورامی یا اورامی تقسیم نمود. البته گفتنی است که از هر یک از این شاخه‌ها لهجه‌های دیگری جدا شده و در مجموع در هر منطقه‌ای کردها با لهجه خاص خود تکلم می‌کنند. اکثر کردها پیرو دین مبین اسلام هستند و نسبت به احکام و آیین مذهبی جدی و استوارند. آنان مردمانی نجیب، اصیل و وطن پرست هستند. صداقت و حفظ قول و پیمان از صفات خاص کردان به شمار می‌رود و بسیار مهمان نوازند. کردها مردمانی باهوش، با استعداد و بسیار پرتاقت و خستگی ناپذیرند و در تیراندازی و سوارکاری و جنگاوری شهره هستند. مردم کرد دلبستگی بسیار بر سرزمین خود دارند و طوری که به ندرت از محل سکونت خود مهاجرت می کنند مگر آنکه حوادثی آنان را مجبور به ترک وطن کند.
طبق نظریه‌های نژادی، نژاد سفیدپوست به دو گروه آری یا آریایی و سامی تقسیم میشن که آریایی‌ها خودشون به 3 قسمت هندوها، اروپایی‌ها و ایرانی‌ها تقسیم میشن که کردها هم در کنار پارسا از نژاد آریایی‌های ساکن در فلات ایران بودن. طبق این نظریه کردها هم همراه بقیه آریایی‌ها به سمت فلات ایران کوچ میکنن و در منطقه غربی فلات ساکن میشن. آریایی ها شامل قبایل مختلفی هستند که یکی از اونها مادها هستند که طوایف کرد هم در این دسته قرار می گیرند. بعضی از مورخین گفتن کردها از طرف سواحل جنوبی یا شمالی دریای بالتیک مستقیما به سمت قفقاز و ارمنستان اومدن و از اونجا با عبور از کوههای آرارات تا دریای عمان و در غرب تا دریای مدیترانه پراکنده شدند. اما بعضی دیگر از مورخان عقیده دارند که کردها از طرف شرق یعنی آسیای مرکزی به سواحل جنوب دریای مازندران و از اونجا هم به سمت غرب و حوزه دجله و دریای مدیترانه پراکنده شدند. از حدود 4000 سال پیش از میلاد لولویی ها یا لولوبی ها، گوتی ها، کاسی ها و هوری ها از قبایل اصلی کردها بودند که با سومری ها، آکدی ها و ایلامی ها هم اصل بودند. مورخین کردها را در دو دسته، دسته اول که همون کردهای غرب یا آرارتی ها که یا همون گوتی ها هستند تقسیم بندی میکنند و دسته دوم هم میشن کردهای شرق یا همون مادها که ما هم از این دسته‌بندی تبعیت میکنیم. اما اینکه اول کدومی که از این کردها وارد این منطقه شدن جای بحث داره. بر حسب آثار و مدارک 5 دوره رو میشه برای کردها در نظر گرفت. دوره اول، دوره پیش از تاریخ تا سال 3600 پیش از میلاد مسیح. این دوره آغاز حکومت گوتی ها به مدت 2 قرنه. اما از اونجا که اطلاعات زیادی در این دوره وجود نداره، ما هم وقت زیادی رو برای اون صرف نمی کنیم. اما دوره دوم از سال 3600 قبل از میلاد تا 850 پیش از میلاد، یعنی دوره ارتباط کردها با سومری ها و آکدی ها و آشور ها و ایلامی ها تا زمان تشکیل دولت ماد هست. یک نکته جالب درباره کتاب تاریخ مردوخ اینه که توی این کتاب برخلاف بقیه کتاب‌های تاریخ دوره پیشدادیان و کیانیان رو به عنوان تاریخ اساطیری در نظر نگرفته و به عنوان تاریخ واقعی این مملکت در نظر داره اون رو. طبق این کتاب حدوداً در سال 2192 پیش از میلاد فریدون پیشدادی با کمک کاوه آهنگر مادی بر ضحاکیان پیروز میشن. تو این دوره حکومت‌ها و طوایف مختلفی در منطقه که شامل غرب و شمال غرب ایران امروزی تا کوههای قفقاز و شرق ترکیه امروزی و عراق و سوریه است وجود داشتند. گوتی، کوتی و یا کاردو یک اسم عام بوده که همه اقوام و طوایف این سرزمین مثل لولویی‌ها، کاسی‌ها، نایری ها و خالدی ها رو در بر می گرفته. مثل کلمه کرد که به همه طایفه های زازا، گوران و کلهور امروزه گفته میشه. این نظریه توسط تاریخ نگاران زیادی مثل دیاکونوف مطرح شده. توی این دوره، یعنی قبل از تشکیل حکومت مادها، دولت مانا هم که اتحادیه از قبایل بودن در جلگه جنوبی دریاچه ارومیه به وجود میاد که قصد مقاومت در برابر آشورها و اورارتو ها رو داشتن.
عزیزان شنونده، تا اینجا با پیشینه تاریخی قوم کرد و برخی خصوصیات اخلاقی آنها آشنا شدیم. مناسب است در ادامه برنامه امروز با پوشاک زنان و مردان کرد آشنا شویم. البته گفتنی است در شهرهایی که اقوام کرد ساکن هستند، برخی از مردم لباسهای معمولی مانند سایر شهروندان ایرانی می پوشند، ولی غالباً ترجیح می دهند لباس سنتی خود را و خصوص در جشن‌ها و عروسی‌ها برتن کنند. لباس و پوشاک کردها از تنوع و غنای فوق‌العاده‌ای برخوردار است که در زینت‌ها و رنگ‌های لباس به چشم می‌خورد. لباس کردی یک رنگ نیست، بلکه آنها برای لباس خود از ترکیب رنگ‌های مختلف استفاده می‌کنند. به نظر می‌رسد که طبیعت و محیط زیبای پیرامون در این تنوع رنگ تأثیر مهمی داشته است. هرچند در وضع و شکل پوشاک کردهای مناطق آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه تفاوت‌های مشاهده می‌شود، اما به جهت آنکه شباهت‌های بسیار با هم دارند، در این برنامه به طور کلی به توصیف پوشاک مردم کرد می‌پردازیم. پوشاک بانوان کرد شامل کف، شلوار، پیراهن، جلیقه، قبا یا کت همراه با دستمال زینتی، روسری، سربند و شال کمر است. کفش های بانوان کرد اغلب از چرم طبیعی با طرحی ساده است که روی کفش را معمولاً با نخهای رنگی ابریشمی نقش بندی و گلدوزی می کنند. شلوار آنان از پارچه های ساتن و کاملاً گلدار انتخاب می شود و پیراهن آنها تمام قد، بلند و کاملا آزاد است و قسمت جلو پیراهن با پولک‌های تزئینی دوخته می‌شود. آستین پیراهن نیز شکل خاصی دارد و قسمتی به صورت سگوش در ادامه مچ دست و آستین متصل است که به آن پولک دوخته می‌شود. جلیقه بانوان کرد از مخمل‌های الوان دوخته می‌شود و با یراق‌های پهن، نوارها و پولک‌های بسیار تزئین می‌شود. معمولاً دو حاشیه جلو جلیقه از سر شانه تا به پایین و پهلوهای آن پر از سکه ها و زیورهای طلا می باشد. کت یا قبا نیز مانند پیراهن آنها تمام قد است و بر روی پیراهن پوشیده می شود. قبا را معمولا از پارچه های به جنس زری و با رنگ های متنوع انتخاب می کنند. پوشش سر بانوان کرد نیز به صورتی است که ضمن زیبایی خاص کاملا موهای آنان را می پوشانند و ابهت خاصی به آنها می دهد و شامل یک کلاه و شال بلندی است که بر دور آن پیچیده می شود و بر روی آن روسری تور با تزئینات پولک دوزی استفاده می کنند. شال کمر آنان نیز به طول 9 متر و عرض 30 سانتی متر است که بر دور کمر می پیچند. و اما پوشاک مردان کرد. پوشاک مردان کرد نیز شامل عرقچین، سربند، پیراهن، کت و شلوار و شال کمر است. سربند مردان کرد شامل دستمال‌های متعددی از جنس ابریشم و رنگ‌های مختلف است که بر دور عرقچین یا کلاه مخروطی خود می‌پیچند. لبه همه سربندها ریشه دارند که در اطراف صورت مردان کرد آویزان است. پیراهن مردان کرد دارای یقه گرد است و در لبه آستین سه‌گوشه‌ای پارچه آویزان است. کت مردان کرد نیز به اشکال مختلف دوخته می شود و بر روی پیراهن مورد استفاده قرار می گیرد. شلوار آنان نیز کاملا گشاد و راحت است و با نوع فعالیت های آنان هماهنگی دارد و از جنس پارچه های ضخیم دوخته می شود. مردان کرد از پوششی به نام پستک مانند جلیقه نیز استفاده می کنند و شال کمری آنان نیز مانند زنان کرد است، با این تفاوت که طول آن 18 تا 20 متر است و آن را اغلب به شکل زنجیری به کمر می‌بندند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دعوت میکنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم فنجان نقره‌ای، بخش اول، خاطراتی از سرگذشت‌ها، مهمان نوازی‌ها، خیانت‌ها، دوستی‌ها، دشمنی‌ها، ماندن‌ها و رفتن‌ها. انگلیسی‌ها مسیر بسیار دشوار و خطرناکی را روی اقیانوس پیموده بودند تا به دنیای جدید قدم بگذارند و در آن کشتارهای بزرگی ایجاد کنند و در زیر کوههای آن به دنبال طلا و نقره بگردند. در داستانها آمده بعضی اوقات سقراط جلوه دروازه شهر می نشست و به غریبه ها خوش آمد می گفت. روزی غریبه ای نزد او رفت و گفت: من می خواهم در شهر شما ساکن شوم. اینجا چگونه مردمی داره؟ سقراط پرسان کرد: در زادگاه چه قسم آدم هایی زندگی می کنند؟ مرد غریبه گفت: مردم چندان خوبی نیستند، دروغ می گویند، حقه می زنند و دزدی می کنند. به همین خاطر است که آنجا را ترک کردم و می خواهم دنبال جای جدیدی بگردم. سقراط گفت: مردم اینجا هم همان گونند. اگر جای تو بودم و جستجوی خود ادامه می دادم. چندی بعد غریبه دیگری به سراغ سقراط آمد و درباره مردم آن شهر سوال کرد. سقراط دوباره پرسید: آدمهای شهر خودت چجور آدمهایی هستند؟ غریبه پاسخ داد: فوق‌العاده‌اند، به هم کمک می‌کنند و راستگو و پرکارند. چون می‌خواستم بقیه دنیا را هم ببینم ترک وطن کردم. سقراط پاسخ داد: اینجا هم همین طور است. مطمئن باش این شهر همان جایی است که تصورش را می‌کنی. انگلیسی‌ها مسیر بسیار دشوار و خطرناکی را روی اقیانوس پیموده بودند تا به دنیای جدید قدم بگذارند. در سال 1585 میلادی نخستین کشتی‌های انگلیسی به ویرجینیا رسیدند. فرمانده این کشتی‌ها ریچارد گرنوویل افسر نیروی دریایی انگلستان بود. سرخپوستان ویرجینیا بسیار مهمان نواز بودند و با سخاوت تمام از انگلیسی‌ها پذیرایی کردند. رسم سرخپوست‌ها بر این بود که وقتی با کسی اظهار دوستی می‌کردند و با او سر یک سفره می‌نشستند، هر کسی از هر چه خوشش می‌آمد برمی‌داشت. آنها سخاوتمندتر از آن بودند که اگر کسی چیزی را برای خود برداشت، آن را از او پس بگیرند. سرخپوست‌ها همه چیز را صادقانه با طرف مقابل به اشتراک می‌گذاشتند و از طرف مقابل هم همین انتظار را داشتند. اما وقتی یکی از سرخپوست‌ها از یک فنجان نقره انگلیسی خوشش آمد و بر اساس همان رسم خودشان آن را برداشت و با خود برد، گرنوویل او را دوست خواند و دستور داد دهکده را تاراج کنند و بعد از آن خانه‌ها را به آتش بکشند. شاید گرنوویل همو غریبه‌ای بود که شهرش مردم چندان خوبی نداشت. دروغ می‌گفتند، حقه می‌زدند و دزدی می‌کردند. برای کشتار سرخپوست‌ها همیشه بهانه‌ای وجود داشت. در زمستان سخت سال 1610 میلادی که مهاجران انگلیسی بخش جیمز تاون دوران گرسنگی را پشت سر می‌گذاشتند، گروهی از مهاجران به قبیله پوهاتان پناهنده شدند تا از گرسنگی نمیرند. رئیس قبیله به این افراد پناه داد و آنها با آسودگی در کنار سرخپوست‌ها و زندگی ادامه دادند. تابستان که فرا رسید، فرماندار بخش مهاجرنشین فردی را نزد رئیس قبیله فرستاد و با او اعلام کرد که این پناهندگان فراری هایی بودند که در قبیله پاتان پنهان شدند و باید به انگلیسی ها بازگردانده شوند. اما سرخپوستان پناهندگان مهمان خود میدانستند و حاضر نبودند اجازه بدن کسی به اونا آسیبی برسانه. بنابراین فرستاده فرماندار دست خالی بازگشت و با او گفت که رئیس قبیله پاهاتان رفتار مغرورانه ای داشته و او را تحقیر کرده. بهانه خوبی به دست فرماندار افتاده بود. رئیس پاهاتان حق نداشت انگلیسی ها را تحقیر بکنه. سربازهای انگلیسی به دسته ای از چادرهای قبیله حمله کردند. 16 سرخپوست کشتند، چادرها را آتش زدند و مزارع ذرت اطراف اونا را نابود کردند. همسر و فرزندان رئیس قبیله را با خودشان بردند. اطفال به آب انداختند و مادرشان به کشتی بردند و با ضربات چاقو به قتل رساندند. انگلیسی ها تلاش میکردند در هر برخوردی با سرخپوست ها خشونت بیشتری نشان بدهند تا سرخپوست هایی که چشمایشان ترسیده بود به فرمان اونا گردن بگذارند، سرزمین خود رها بکنند و به بیابان های خشک و بیاب و علف کوچ بکنند. در بین اروپایی ها فرانسوی ها زیرکانه تر عمل میکردند و در مواجهه با سرخپوست ها خشونت کمتری از خود نشان می دادند. در مناطقی مانند لویزیانا یا کانادا که در تصرف فرانسوی ها بود، سرخپوست ها با آزادی بیشتری به زندگی ادامه می دادند. همین شیوه برخورد باعث شد بیشتر سرخپوست ها در جنگ های 7 ساله بین فرانسه و انگلستان که در سال 1756 میلادی آغاز شد، از فرانسوی ها حمایت کنند. مونت کالم یکی از فرماندهان فرانسوی ها در این جنگ ها بود. سرخپوست ها که داستان های زیادی از سرسختی او در برابر انگلیسی ها شنیده بودند، او را نجات بخشی می دیدند که دارای نیروهای شگفت انگیزه. یکی از رهبران سرخپوست ها در دیدار با مونت کالم به او گفت: ما آرزو داشتیم مردی را ببینیم که انگلیسی ها را زیر پای خود لگد مال می کنه. همیشه فکر میکردیم این مرد از چنان عظمتی برخورداره که سرش به آسمان میرسه و ابرها گرد سر او را گرفته. امروز که شماره دیدم فهمیدم که از چنین عظمتی برخوردار نیستین، گرچه وقتی به چشمایتان خیره میشم میبینم در تندی و تیزی مانند عقاب هستید. در حقیقت مونت کالم با تکیه بر سلحشوری همی سرخپوست ها میخواست انگلیسی ها را زیر پا لگد مال بکنه. سرخپوست هایی که مثل تمام جنگ هایشان صورت خود با رنگ های مختلف آرایش کرده بودند و در قایق های فرانسوی ها نشسته بودند. تعریف و تمجید های سرخپوستان از اروپایی ها سبب نمی شد اونا در نظر اروپایی ها ارج و قربی پیدا بکنند. ژنرال فرانسوی هنگامی که دژ انگلیسی ها را محاصره کرد، دنامه‌ای به انگلیسی ها نوشت: صادقانه از شما می خواهیم که دژ را تخلیه بکنید و تسلیم شوید. هنوزم میتونم از حمله ای سرخپوست های وحشی به دژ شما جلوگیری کنم. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
تو نباشی اگر در این خانه، عشق از آشیانه می کوچد. تیره و تنگ می شود دنیا، برکت از اهل خانه می کوچد. تو نباشی اگر در این تقویم، یادگار هزار ساله من، چشم خورشید بسته می ماند، زندگی از زمانه می کوچد. سلام بر دوستان گرامی، شنوندگان برنامه قند پارسی. برای این هفته شعری برگزیده ایم از یک بانوی شاعر افغانستان، از نسلی که در دهه اخیر بیشتر مطرح شدند، یعنی مژگان فرامنش. مژگان فرامنش اهل هرات است و از گروه شاعرانی که در محیط ادبی مساعد این شهر در سالهای اخیر بالیدند و رشد کردند. البته متاسفانه آن شرایط مساعد تداوم نیافت و این شاعران هم آوارگی و گاه آوارگی دوباره را تجربه کردند. همچون مژگان فرامنش که مدتی در ایران بسر برد و اکنون راهی کشورهای دور شده است. مژگان فرامنش و طهماسبی خراسانی یک زوج شاعرند، یکی از هرات و دیگری از بلخ. ما در یک برنامه دیگر به شعری از طهماسبی پرداختیم و اینک از فرامنش میشنویم. این شعر در کتاب گلوی خراشیده باد از این شاعر چاپ شده است، کتابی که آن را انتشارات هشت بهشت چاپ کرده است. شعرهای فرامنش در این کتاب از نظر محتوایی در یک مثلث قرار می گیرد، مثلثی که یک ضلع آن را وطن می سازد، یکی را عشق و دیگری را زن. با عنوان نیمی از افراد این وطن که از طرفی به وطن مهر می ورزند و از طرفی به افرادی که آنها را دوست می دارند. مثلا می توانیم در اینجا مطلع چند شعر او از کتاب گلوی خراشیده باد را مرور کنیم تا این تنوع معانی روشن شود. زندگی عشق شد از شیمه جانم سر کرد، عشق پیدا شد و از هر دو جهانم سر کرد. ای روح سرگردان من در تن نمی گنجی، در پهنه اندیشه این زن نمی گنجی. اندوه ناتمام منی سرزمین من، چون داغ لاله‌ای تو به نقش جبین من. دنیا عقابی شد همه بال و پرم را برد، وقتی که موهای سیاه مادرم را برد. شنونده برنامه قند پارسی هستید و با شما درباره مژگان فرامنش صحبت میکنیم. بشنویم از محمد کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده معاصر، در این باره.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما دوستان عزیز شنونده برنامه قند پارسی.
خانم مژگان فرامنه شاعری هست دغدغه‌مند، یعنی شعرهای صرف نظر از این که جنبه ادبی داره و خوب در اونها آرایه‌های ادبی و خصوصیات زبانی و تصویری دیده میشه، انتقال یک معنی یا یک احساس را هم به عهده داره. خب بعضی وقتا هست که شاعر شعر میگه برای یک اثر زیبا تولید کرده باشه، آرایه ها و عناصر شعری در او رعایت شده باشه و اثر او مورد توجه مخاطبین و تحسین اونا قرار بگیره، مردم از اون اثر لذت ببرن. البته این هم کاری هست و ما نمیتونیم شاعری را فقط به خاطر این که شعری زیبا میآفرینه نکوهش بکنیم. منتها به هر حال گاهی شاعر علاوه بر این که اون زیبایی را در کارش ایجاد میکنه، حرفهایی هم میخواه بگه. و نکته دیگر این هست که آیا این حرفهای شاعر متنوع و در موضوعات مختلف هستن یا شاعر فقط یک حرف را تکرار میکنه؟ بعضی از شاعران ما هستن که عمدتا بر یک ریل به تعبیری حرکت میکنن، سراسر شعرهای اینا عاشقانه است، یا سراسر این شعرها اجتماعی سیاسی است، و یا همه اینها مربوط به دغدغه‌های شخصی است. در شعرهای خانم فرامنش ما نوعی تنوع را می‌بینیم. در کتاب گلوی خراشیده باد از ایشان 32 شعر هست، ولی در همین شعرهای نسبتاً اندک معانی متعددی بیان شده، از مسائل عاطفی گرفته تا مسائل اجتماعی و میهنی. البته در همه اینها پیرنگی از عشق هم هست و حضور زن هم پیداست. و در مورد حضور زن هم من یک نکته را عرض بکنم که در شعرهای خانم فرامنش عمدتاً هویت و احساس زنانه بیشتر دیده میشه، بدون این که این زنانگی وجه جسمانی پیدا کنه. در واقع عواطف زن است که بیشتر جلوه داره تا جسمانیت او. ای روح سرگردان من در تن نمی گنجی، در پهنه اندیشه این زن نمی گنجی، ویرانه ای در امتداد روزگارانم، ای قوی ناآرام من در من نمی گنجی، ماهی که افتاده درون سینه دریا، یک تک عشقی در دل آهن نمی گنجی.
قند پارسی، برنامه ادبی رادیو دری. اما برگردیم و ادامه شعری که از این شاعر برای این برنامه برگزیده ایم و درنگی داشته باشیم در آرایه های ادبی و هنرمندی های آن. تو نباشی اگر در این خانه، عشق از آشیانه می کوچد، تیره و تنگ می شود دنیا، برکت از اهل خانه می کوچد. در اینجا از نظر آرایه های شعر دوتا استعاره رخ داده است. در مصرع اول عشق با پرنده‌ای تشبیه شده است که از آشیانه پرواز می کند، ولی نامی از کبوتر نیست، فقط آشیانه است و این استعاره را نشان می دهد. در مصرع دوم برکت چنین حکمی دارد، به شخصی تشبیه شده است که می تواند از خانه بکوچد. در واقع